بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. قبلا اشاره شد که گرچه بسیاری از تبهکاران جلو رشد رهبری های انبیای الهی علیهم السلام را گرفته و میگیرند، ولی بر اساس کتب الله لاغلبن انا و رسولی سرانجام عاقبت مال متقیان است. چون که در شرایط کنونی هم وقتی شما جهان معاصر را بررسی میکنید میبینید حکومت مال انبیاست. الان بیش از 5 میلیارد بشر روی زمین زندگی میکنند و اکثری اینها پیروان انبیاء علیهم السلام، یعنی مجموع مسلمان ها که بیش از 1 میلیاردن و مجموع یهودی ها و مسیحی ها و اقلیت های شناخته شده دینی دیگر مجموعاً از 3 میلیارد بیشترند. با اینکه همه مستکبران و طاغوتیان و طاغیان و ظالمان و باغیان و یاغی ها جلو رشد انبیا را گرفتن، رهبری های انبیا را گرفتن، ولی مع ذلک بالاخره اکثری مردم تابع انبیا. و مسئله عمل در اثر اینکه بسیاری از اینها معذورن یا سرانجام به توبه بکنند مشکلش رو حل بشود، ولی از در عقیده اکثری مردم پیروان انبیان، یعنی همین این چند پیغمبری که نامشون را قرآن کریم برده است، وجود مبارک نوح و ابراهیم و موسی و عیسی، وجود مبارک حضرت خاطب علیه السلام، اینا هستن که عقاید مردم را در حفظ میکنند. یعنی بیش از 3 میلیارد، یعنی بیش از نصف از سکنه روی زمین تابع همین چند نفر. با اینکه خاقان های فراوانی در چین آمدن، اکاسری زیادی در ایران آمدن، قیاسری زیادی در روم بودن، فرائلی فراوانی در مصر بودن، بالاخره کشتارهای فراوانی که اخیراً مارس و انگلس کردن، هزارها نفر را کشتن، نتوانستن پیش ببرن. همین جریان فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی معجزه خداست. اینا نه انقلابی در شوروی شده، نه کودتایی شده، نه جنگی شده، نه غیاب مردمی شده، خود به خود این مثل آدم برفی آب شد. و شما چیزی میشنوید از کاخ کرملین، از قدرت جهنمی مارس به انگلس و لنین و استالین، کشتارهای بیرحمان، این ها سخن از هزارها نبود، میلیون به میلیون رسیده بود و کسی قدرت نداشت در اون نظام جهنمی لنین و استالین اعتراض بکنه. هیچ کودتایی هم نشد، هیچ جنگی هم نشد، هیچ قیام مردمی هم نشد. این صاف مثل یه آدم برفی آب شد. این نیست مگر بر اساس کتب الله لاغلبن انا و رسولی. بنابراین اگر ذات اقدس اله در باره عمل اکثری می‌فرماید، این به محدود عقیده نمی‌رسد. بالاخره اکثری مردم همیشه موحد بودند و الان هم هستند با همه قدرتی که طغیانگران داشتند. این یه مطلب. مطلب دیگر این که این طایفه کتب الله لاغلبن انا رسولی طایفه پنجم است که زمیمه اون طایفه چهار طایفه بود که در بحث‌های دیروز اشاره شد که جمعاً شده پنج طایفه زیر مجموعه هر کدام هم چند آیه است. البته حالا ممکن است طوائف دیگری هم رو این طوائف خمسه اضافه بشه. مطلب دیگر این که ذات اقدس الهی فقط به قلیل من عبادی شکور نه، یعنی بهشتی ها کمن شکور کم است. اولا شکور صیغه و بالغه است و در باره وجود مبارک نوح آمده که کان عبدن شکور از عباد شکور ماست. به پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرض کردن شما چرا اینقدر اضطراب دارید؟ فرمود افلا اکون عبدن شکورا. شکور بودن کار هر کسی نیست. بسیاری از مردم خوفا من النار عبادت میکنن، بسیاری از مردم شوقا الجنه عبادت میکنن و قلیلی از بندگانن که شکورند شکرن عبادت میکنن. شکور کم بودن معناش نیست که کفور زیادن، معناش این است که اون خوفا هستن شوقا هم هستن، یه گروهی هم که کفران نعمت دارن. بنابراین معناش این نیست که اکثری به جهنم میرن. خب مطلب دیگر اون است که ممکن است در یه مقطعی مثلا یه گوشه یه سیلی بیاید، زلزله بیاید، یه فسادی رخ بدهد، اما معناش نیست که عالم اکثریش به طرف فساد رفته است. یک مقطع تاریخی را نباید به حساب جهانبینی عمومی بررسی کرد. اما در جریان هست موسی کریم که الان سرفصل قصه ششم است که با قصص پنجگانه همین سوره آل عمران سوره اعراف فرق میکند، این است که جریان موسی کریم با انبیای دیگر بسیار فرق میکند. گرچه ممکن است که هر پیغمبری میلادش معجزه باشد، دوران کودکی و خردسالی و شیرخوارگیش هم معجزه باشد، ولی برخی از این معاجز را قرآن نقل کرد، نظیر اون چه در باره عیسی مسیح سلام الله علیه آمده که دوران خردسالی او میلاد او معجزه بود و این معجزات هم نقل کرد. و جریان موسی کریم سلام الله علیه همین است که در دوران خردسالگی با اعجاز رشد کرده است، برای اینکه مادرش وحی یافت و از راه وحی هدایت شد به اینکه این بچه را در یه جعبه بگذارد و این جعبه را تسلیم این نهر روان به نام رود نیل بکند و به سرنوشت الهی تسلیم بکند. بعد هم ذات اقدس اله که خالق دریاست، بحر و بر را مسخر کرده است برای انسان، خودش مسخر همین هاست، به این آبها دستور میدهد که این را در خانه اعدا عدو موسی ببر، همونجا میخوام پرورش بده. بعد و القینا علیک محبت منی شد، دوستی وجود مبارک این موسی خردسال را در دل اعدا عدو او قرار داد. بالاخره مقلب القلوب اوست. جریان موسی کلیم به همچنین جریان عیسی مسیح سلام الله علیه و در دوران میلادشون، خردسالیشون، کودک نوزادیشون با معجزه همراه بود، اینا را قرآن کریم بازگو کرد. حالا جریان معجزه سایه انبیا را در بخش میلاد و دوران خردسالگی ذکر نکرده. مطلب دیگر این است که در جریان موسی کلیم شما می توانید چند فصل را بررسی کنید. اینکه بیش از 100 بار نام مبارک موسی کلیم در قرآن کریم آمده است، برای اینکه این فصول فراوانی دارد که هر فصلی زیر مجموعه زیادی دارد. یه بخشی از زندگی و سیرت و سنت موسی کریم به معارف او برمیگردد، بخشی هم به معاجز او برمیگردد، بخشی هم به معارک او برمیگردد، بخشی هم به رهبری او برمیگردد. اون بخشی که به معارف برمیگردد درباره انبیای دیگر کمتر اینجور شده، اصلا تلیعه نبوت او با علم شهودی و حضوری و کلام حق و شنیدن صدای حق از شجره و امثال ذالک شروع شده، به سراغ نار رفته نور گیرش آمده، این تلیعه ربوبتی است. این بخشا به معارف او، علم حضوری او، علم شهودی او برمیگرده تا اون اربعین گیری و چهل نشینی او، 40 شبان روز مهمان خدا بود بدون آب و نان.
و وعدنا موسی 30 لیله، بعد اتممناه به عرش و تم میقات و ربی 40 لیله. در این 40 شبان روز نه آبی نوشید، نه غذای خورد و نه خوابید، و مرتب مشغول مناجات با ذات اقدس اله بود تا تورات را دریافت کرده است. اون تورات در همون اون 40 بود که نصیب موسی کریم شد. حالا شد از اول ذی‌قعده بود تا دهه ذی‌حجه که اون 40 روز رو بعضیا خیلی مواظبن، به همین جهت است. خب این بخش مربوط به معارف اوست. جریان اون خریر جبل که به خر جبل مندک شد و خر موسی سائقا، اون سائقی که دامنگیر شد، فلما تجلا رب الجبل خر موسی سائقا، اون کوه منشق شد، همه اینها به علم شهودی و حضوری و معارف است موسی کریم برمیگردد. رابطه تنگاتنگ ولایی که وجود مبارک موسی با خضر سلام الله علیه ما برخورد کرد داشتن، اونم برای آشنا شدن به معارف الهی بود. این یه فصل فراوان است که یک کتاب خواهد شد که معرفت موسوی در قرآن کریم، که این کار به جنگ ندارد، کاری با مردم ندارد، فقط کاری بین موسی و خدای موسی است. بخشی مربوط به جنگ رسالت اوست که با فرائن چه کار کرده است، احتجاج ها، اونجا دیگه علم حصولی است، اونم بخشش به معارف برمیگردد، به برهان برمیگردد، نه به عرفان. اون دیگه به علم حصولی است، استدلال است، دلیل است، مناظره است و مانند آن. معجزه را ارائه میکند، اونها اشکال میکنند، میگن این سحر است، میگه خب اگر سحر است دیگران هم میتوانند انجام بدن. سحر با معجزه پهلو نزند، دل خوش دار. سامری کیست که دست از یده بیضا برد؟ اون که قابل درس است، قابل بحث است، ممکنه انسان چند سال درس بخونه یاد بگیره، اون میشه سحر. اما معجزه رای فکری ندارد، فقط رای حضوری دارد، نه رای حصولی. نمیشه کسی رو یاد داد که اینجوری معجزه بیار، این به قداست روح خود شخص وابسته است. این چیه نیست که آدم بتونه درس بخونه معجزه یاد بگیره. اما همه علوم غریبه با درس خوندن حل میشود، زود یا دیر. این هم مثل فقه اصوله، منطقه فقه اصول رو باید 1 سال درس خون، این رو باید 10 سال درس خون. بالاخره درس است. یعنی رای فکری دارد، یه فرمول علمی دارد، کتاب دارد، درس دارد، بحث دارد. همه این علوم غریبه را انسان میتونه یاد بگیره. رای فنی است، جزء علوم فکری است. اما اعجاز به قداست روح برمیگردد. این رای فکری ندارد که کسی 4 تا لفظی رو بگد یا 4 تا مفهومی بگد یا 4 تا برهان قائم بکند بتواند مرد زنده کند. معجزه یه حساب دیگه دارد، اصلا سنخش با این علوم دیگه فرق میکنه. وجود مبارک موسی کریم اون معجزات خود را مبرهن میکرده است. میفرماد اینی رسول رب العالمین، 1 حقیق علی الله و اقول علی الحق علی الله الا الحق، 3 این وسطی محذوفه. خب من رسول خدام، شایسته است که جز حق چیز دیگه نگم، کبرا محذوفه. من رسول خدام، 1 و هر که رسول خداست جز حق چیزی نمیگوید، 2 پس من جز حق چیزی نمیگویم، 3 این نتیجه است. صغرا مذکور است، کبرا محذوف است، نتیجه مذکور است. اون کبرای مطوی را با تو تفسیر بازگو کرد، وگرنه این حقیقون که با اون رسولون هماهنگ نیست. من رسولم، این صغرا. هر رسولی باید درست بگوید کبرا، من درست میگویم، نتیجه. این مناظرات علمی وجود مبارک موسی کریم بود که هم با فرائنه داشت، هم با ملع داشت، هم با سحره داشت به دیگران. بخش دیگر به جنگهای موسوی سلام الله علیه برمیگردد. حالا که اونها برهان نپذیرفتن، معجزه نپذیرفتن، جنگ شروع شد. به طرف دریا رفتن و عده‌ای در دریا غرق شدن و اینا نجات پیدا کردن و این جنگ ها. بعد از اینکه این معرکه ها تموم شد، فرائنه به هلاکت رسیدن، اونگاه رهبری داخلی و استقرار نظام الهی مطرح است. چگونه با بنی اسرائیل برخورد میکند؟ کارشکنی های داخلی، منافقان اسرائیلی و صهیونیستی همون روز با موسی کریم نساختن، این شروع می شود تا سرانجام بالاخره اونها در وادی تیه گرفتار می شود تا عمر وجود مبارک موسی کریم هم پای می رسد. هر از آن است که این طریقت میشه 4 کتاب، یعنی معارف موسوی یک کتاب است، معاجز موسوی یک کتاب است، معارک موسوی یک کتاب است، رهبری ها هم یک کتاب. حالا یک کسی فرصتی داشت، فراغتی داشت، عهدین رو مطالعه کرد، تلمودشون رو مطالعه کرد، ببینید اون موسایی که قرآن معرفی میکنه چیه، قرآنی هم موسایی که اونا معرفی میکنن چیه. اونگاه میرسد به بیان نورانی مرحوم کاشورقدا. مرحوم کاشورقدا از اون فقهای نامی و کم نظیر امامیه است. این در کتاب شریف کاشورقدا که یه دوره اجمالی چند صفحه اصول دین اولش است، بعد اصول فقه بعدش است، بعدم فقه شروع میشد. در اون بخشای اصول دین که به قرآن میرسد میفهمد اگر قرآن نبود و معرفی بلند قرآن کریم نبود، دینی رو زمین باقی نمیموند. برای اینکه این موسی و عیسایی که این یهودی ها و ترسه ها معرفی کردن، این دینی نیست که با پیشرفت علم بمونه، دینی که خدا را به زمین میاره، با یعقوب به کشتی میاندازه، دینی که شراب را تحلیل میکند، دینی که شرب خمر را با انبیا اسناد میدهد، این دین مندنی نیست، این دین محرف. الان به برکت قرآن یهودیت رو زمین مونده است، به برکت قرآن مسیحیت مونده است. اون مریمی که اینا معرفی میکنند، با عذرایی که قرآن معرفی میکنند، ان الله استفاک و تحرک و استفاک علی نساء العالم، این موندنی، این مریم مونده است و میماند، نه مریمی که عهد معرفی کرده، نه اون دینی که با شراب هم علیت شراب هم میسازد. این از حرف های بلنده برام کاشورقدا است در اون کتاب شریف کاشورقدا. خب اگه کسی خواست موسی کلیم را در قرآن بشناسد، باید ببیند که عهدن چی میگن، تلمودشون چیه، اینم چیه. در باره انبیای دیگر ذات اقدس اله تعبیر به رسالت کرده است، یعنی 5 پیغمبری که قصه شون در سوره اعراف آمده است با رسالت شروع شده. لقد ارسلنا نوحا الى قومه و الى عاد اخاهم هودا و الى ثمود اخاهم صالحا و مانند و الى مدین شعیب و مانند. ولی وقتی قصه ششم فرا می رسد، یعنی جریان است موسی، با این فاصله‌ای که جمع‌بندی است در وسط قرار گرفت، از جریان رسالت موسی کریم به بعثت یاد می‌کند. می‌فهمم ثم بعثنا من بعدهم موسی. بعثت یه بار معنوی دیگری دارد، بالاتر از این رسالت، از یک جهت البته. این بعثت هم نظیر وحی مراتبی دارد. درباره همه پیامبران اونطوری که در سوره مبارکه بقره بحث شد به عنوان بعثت یاد کرد، فرمود کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین پس کل نبیین مبعوث. چه اینکه در سوره نحل دارد اینکه رد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، که اصل رسالت با بعثت آمیخته است. و نازل ترین مرحله بعثت همان است که در باره غراب به کار رفته، فبعث الله غرابا یبحث فی الارض یریه کیف یواری، مثل وحی است. اگر نازل ترین درجه وحی بحری زنبور اثر می شود و اوها ربک الی النهر ان اتخذی من الجبال بیوتا، نازل ترین مرحله وحی هم بعثت هم شامل اون غراب می شود، بعث الله غرابا، اون که بالاخره پیامی از طرف ذات اقدس اله دارد، از بین قوم زنده می شود، بر می خیزد برای اجرای پیام، چنین کسی رو میگن مبعوث. بالاخره یه غفلتی باید باشد، یه خوابی باید باشد که از او انسان بیدار بشود. وقتی غافل متنبه و متذکر می شود، وقتی جاهل عالم می شود، وقتی ناسی متذکر می شود، وقتی خوابیده بیدار می شود، در این حالات میگن بعث. سبحان الذی بعث من مرقدنا هذا، یا اینکه هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار ثم یبعثکم، شما هر شب که میخوابید متوفا میشوید و روز که برمیخیزید مبعوث خواهید بود. بالاخره یه جنبه نقص و عدمی باید سابقه داشته باشد تا از او انسان که به کمال میرسد یه بعثتی پدید میآید. وقتی انسان از خواب بیدار میشود بعثت بر او صادق است. ثم یبعثکم هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار ثم یبعثکم. خب این بعثت این خصوصیت دارد. اون حدیثی که چند روز قبل از وجود بارک استمی نقل شده است، اون طبق چند نسخه که مراجعه شد، چه در نهج البلاغه و چه از قرر و درر، چه در مدارک نهج البلاغه و چه در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، همونها به همین صورت است که کل و آئن یزیغ بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع. اصل اون حدیث این است، کل وعاء یزیغ بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع. منتها علم محمود یک شرح محمودی، شرح صدر محمودی پیدا میکند و علم مذموم یک شرح صدر مذمومی دارد که تو سوره بارکه انعام قبلا بحثش گذشت که افمن شرح بالکفر صدرن من شرح بالکفر صدرن فعلیهم کذا. بعضی ها شرح صدر مذموم دارن، چنین گروهی وقتی معارف الهی میرسن نفسشون بند میاد که انما یسعد فی السما. همین ها که مشروح صدرن وقتی به معارف الهی رسیدن مثل که میخوان به آسمون برن، نفسشون بند میاد، تنگی احساس میکنن. مطلب بعدی آن است که در قرآن کریم اینجا فرموسون به اصنا من بعدهم، یعنی بعد از انبیاء گذشته، به تبع وقتی خواستن بگن من بعد موسای کریم را مبعوث کردیم، من بعدهم یعنی بعد انبیاء، وقتی سخن از امت موساست بگن من بعدهم یعنی من بعد امم انبیاء گذشته، این امم یکی پس از دیگری هست، انبیاء یکی پس از دیگری هست، بنابراین این ضمیر من بعدهم به انبیای پنجگانه گذشته برمیگردد نه به اممشون. او انبیا را با هم میسنجن و امم را هم با هم. این که همون لقد ارسل ثم ارسلنا یا لقد ارسلنا رسولنا تترا، یعنی انبیا تترا هستند. تترا مثل تقوا اصلش وترا بود، مثل وقوا بود. وترا هم برمیگردد متواتر، متواتر مثلش از وتر است، یعنی این تک 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 تا وقتی کنار هم جمع بشه میشه متواتر. این تاقها و تکها، این وصر وصرها وقتی کنار هم جمع شدن میشن متواتر. پس ارسل نارسلنا تترا یعنی متواتر. خب این انبیا متواتر همان جهه صفحه میستن، امم هم صفحه میبندن، وحی و نبوت و صحف انبیا هم یه جا صفحه می‌بندد. لقد وصلنا لهم القول، قول خدا که همون کتاب الهیست، وحی الهیست، به صورت صحف آسمانی تنزل میکند، اینا یه جا با هم صفحه می‌بندن، گیرندگان وحی یه جا صفحه می‌بندن، امم هم یه جا صفحه می‌بندن. بنابراین این ضمیر من بعدهم دیگه به امم بر نمیگردد، چون قصه وجود بارک موسی کلیم است. باید گفت بعد از انبیای دیگر موسی آمده است، نه بعد از امم دیگر موسی آمده. در جریان آیات قرآن کریم سه تعبیر دارد، گاهی موصوف را ذکر میکند، صفت را ذکر میکند بدون موصوف، گاهی موصوف را ذکر میکند بدون صفت، گاهی هر دو را با هم ذکر میکند. صفت آیات بینات است، یعنی روشن. در سوره مبارکه حدید صفت را ذکر کرده، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات. در بخش های دیگر نظیر قصه موسی دارد که به آیاتنا، گاهی در همین قصه موسی در بخش های دیگر غیر از سوره مبارکه اعراف دارد که فی تسع آیات بینات، که صفت موصوف هر دو رو به هم ذکر میکند، نظیر اون چه که در جریان است ابراهیم سلام الله علیه راجع به بیت الحرام و مسجد الحرام و کعبه و امثال ذلك ذکر می‌کند، مهمت فیه آیات و بینات. بعضی از جاها اصلا خدا به خوبی خودش می‌خواد نشون بده، فیه آیات و بینات. گرچه در این سوره آیه سوره اعراف سخن از بینات به میون نیامده، سخن از آیات هست، ولی جریان معجزات موسی کریم را ذات اقدس الا در بخشای دیگر به بینات وصف کرده. فبود ما به موسی کریم فی تسع آیات بینات به مانند آن معجزات روشن داد. فرعون هم که مستحضرید اسم شخص خاص نیست، فرعون لقب سلطان مصر است، چه اینکه کسرا لقب سلطان ایران است، خاقان لقب سلطان چین است و قیصر لقب سلطان روم است. یه بیان نورانی است امیر سلام الله علیه در خطبه قاصعه نهج البلاغه دارد، فرمود به اینکه اگر من رو تنها گذاشتید و رها کردید و خلافت من و امامت من رو تثبیت نکردید، تحکیم نکردید، همون اکاسره و غیاسره دوباره بر شما مسلط می شود. این اکاسره و غیاسره که تو نهج البلاغه آمده ناظر به همینه. عربستان و منطقه حجاز و شبه جزیره حجاز اون روز از دیر زمان زیر تسلط کسراهای ایران یا قیصرهای روم بود، جد مستعمرات اینا بود. همون الان ما یه نظام اسلامی، حکومت اسلامی داشتیم، گفتیم نه کسرا نه قیصر. اگر ما رو خانشین کردید دوباره هم کسرا هم قیصر. مبادا یه وقتی اکاسره و قیاسره بیان و این شبه جزیره العرب رو بخوان بل کنه. این هست. حالا غرض آن است که فرائنه اون سلاطین مصر بودن، اسم شخص معین رو نمی گفتن فرعون. فرمود ثم بعثنا من بعدهم موسی با آیاتنا الى فرعون و ملئه. گرچه وجود مبارک موسی کریم برای همه مردم مصر آمده است و اختصاصی به فرعون نداشت، اولی مأموریتش و رسالتش درباره فرعون بود. و سر این که جریان موسی کریم بیش از 100 بار نام موسی کریم در قرآن کریم آمده است و قصتش بسیار زیاده است، این گذشته از این که معارف او واقعا فراوان است. این جریانی که او نقل میکند، قصه اون جریانی که برای خودش اتفاق افتاده در دوران کودکی، مو به مو همون جریان مشابهش با خضر اتفاق افتاده. اگر سخن در این است که خدای سبحان مسلط بر دریاست و انسان را حفظ می کند، خب توی موسی کریم را در یک جعبه انداختن به دست همین دریای خروشان روان مصر فرستادن، خدا حفظ کرد. حالا اگر خضری همراه توست و این کشتی را سوراخ کرده، نگران چی هستی؟ می ترسی غرق بشی؟ تو که در دوران کودکی همین صحنه را دیدی. غرض این است که اون یک کتاب می خواد، یعنی جریان همین سه قصه ای که موسی کریم با خضر داشت، قدم به قدم، لحظه به لحظه، در دوران کودکی و نوجوانی و جوانی برای خود موسی کریم اتفاق افتاد. اون رایگان دیوار چینی خضر مورد اعتراض موسی کریم بود، در حالی که خودش رایگان برای بچه های شعیب آبکشی کرده. و همون کشتنی که خضر سلام الله علیه داشت و خودش گفت اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، این همون کاری بود که خودش در دوران کودکی مشت زده و غزه و موسی و قتله. این سه کاری که خودش کرده الان خضر دارد یادش میده و یادش میآورد. این جریان موسی کریم یک جریان وسیعی است. به همین مناسبت ها بیش از 100 بار ذات اقدس اعلان نام شریف ایشون رو برده و ما هم موظفیم که اینها را در کمال تجلیل تحریم کنیم. به ما گفتن در تمام زیارت ها از آدم شروع کرده تا خاتم به پیشگاه این بزرگان اظهار ارادت کنیم و سلام علی موسی کریم الله. اونگاه ما مبادا در مدح اهل بیت علیه السلام به جان که اونا را بالا ببریم اینا را پایین بیاریم. خب اهل بیت همتای پیغمبرن، همتای قرآنن، کسی که جای پیغمبر باشد جای قرآن باشد الحمد از همه انبیا بالاترن بر. این یه مطلب است. اما اونا هم خیلی بزرگن، اونا را پایین نیاریم، اونا را نگیم خدمتگزار شما، اینها را هرچه توانستیم بالا ببریم. میبینید اون بزرگانی که راه مثبت طی میکنن نیازی به راه منفی نداره. اونا میدونن که اصلا پیغمبر اهل بیت رو چجور وصف بکنن. خب کسی که خدا غریق رحمت کنه علامه طباطبایی رو بارهایی رو میفرمود، میفرمود هر پیغمبری به اندازه کتابش حرف دارد، علم دارد، مردم رو دعوت میکنند. یک، خدا قرآن رو مهیمن بر همه کتب قرار داد و مهیمنن علی. دو، پس پیغمبر مهیمن بر همه انبیاست. این یه را، هیچ پیغمبر رو نمیشه با پیغمبر ما قیاس کرد، به دلیل اینکه هیچ کتابی را نمیشه با قرآن قیاس کرد. قرآن که نظیر تورات انجیل نیست که فقط مصدق لما بین یدیه باشد، این گذشته از اینکه مصدق است مهیمن بر اونها است. اگر هیمنه دارد، سیطره دارد، پس اشراف دارد. و هر پیغمبری هم سقف عروج او تا کتاب او است. خب سقف پیغمبر تا قرآن است، سقف موسی تا تورات است، سقف عیسی تا انجیل است علیه السلام. و این کتاب یعنی قرآن مهیمن بر همه کتب است. اگر مهیمن بر همه کتب بود، پس وجود مبارک پیغمبر مهیمن بر همه انبیا است. و اون کسی هم که منزله نفس پیغمبر است به شرح ایزد. خب این یه لطیفه قرآنی است، بدون اینکه از مقام بالای احدی از انبیای عظام، اون که انبیای بنی اسرائیل هست، نه مثل اولوالعزم. اون وقت اینم تأیید میکند دیگر، این بالاترین مرحلهش مال اهل بیت علیهم السلام است. خب وقتی که وجود مبارک همه ملاحظه فرمود، همه اون قصه هایی که خدای سبحان در دوران کودکی و جوانی و نوجوانی برای موسی کلیم آورد، الان همونها رو داره تحلیلن به دست خضر رو حکم ولایی بازگو میکند برای او. آیات موسی کلیم بیینه است، بالاخره آیات بیینه است. الی فرعون و ملئه فظلموا بها، اونها ظلم کردن به این آیات، ظلم کردن چون در اینجا یعنی انکار کردن، در اینجا ظلموها نفرمود، ظلموا بها فرمود، در این که منزله کفروا بها است. بعد فرمود حالا که اونها به این آیات الهی کوه برزیدن و جا به جا کردن، حق را به جای باطل و باطل را به جای حق نشوندن، اینا فساد کردن. ببین ما عاقبت مفسدین را به کجا میرسانیم و عاقبت مفسدین چگونه است. این آیه 103 به منزله فصل ورودی بحث قصه موسی است. مثل که شما وارد کتاب فقهی میشید، وارد کتاب اصولی میشید، اول عنوان میکنند بحث را، عنوانی که مثلا مرحوم دارد که هل یجوز اجتماع الامر فصل، هل یجوز اجتماع الامر و نهی امر، این عنوان فصل است. بعد وارد میشود شرح میکنند. این آیه 103 منزله سرفصل این قصه است. فرمود موسی بود با معجزات آمد به فرعون و ملش ابلاغ کرد، اونا ظلم کردند به این آیات، یعنی کفر و بالآیات، و عاقبت تلخی به انتظار اونها بود. فنزور، نگاه بکن چجوری نگاه بکنم. و قال موسی، اینجا سوره مبارکه اعراف از در تلیعه نقل قصه موسی از برخورد موسی با فرعون شروع میکنه، اما حالا چگونه موسی مبعوث شد او رو اینجا دیگه ذکر نمیکنه، برخلاف اونجا که در سوره مبارکه طه و نعمل آمده. در سوره مبارکه طه وقتی قصه موسی رو شروع میکنه، سرفصلش وحیابی او، نبوتیابی او و رسالت نال شدن اوست. آیه 9 به بعد سوره مبارکه طه این است: به هل عطا کردیس و موسا از را نارن فقال لأهلهم کثوا انی آنست نارن لعلی آتیکم منها بقبس او اجدو علی النار هدا فلما اتاها نودی یا موسا انی انا ربک فاعل ما علیک انک بالوادی المقدس استو. اونجا قصدش، سرفصل قصدش از شجره تور است و وحیابی است. چون که در سوره مبارکه نمل وقتی قصه موسی سلام الله علیه شروع میکند، از وحیابی او شروع میکند. آیه 7 سوره مبارکه نمل داستان موسی سلام الله علیه از اینجا شروع میکند: از قال موسی لأهله انی آنست نارا سآتیکم منها بخبر او آتیکم بشهاب قبس لعلکم تسترون ف فلما جاءها نودی انبوری که من فی الناره و من حولها و سبحان الله رب العالمین یا موسی انی انا الله انه انا الله العزیز الحکیم. اما اینجا دیگه نمی فرماید بعثنا موسی چگونه مبعوث کردی. اون برخورد موسی با فرعون رو دارد میشمارد، برای اینکه قصصی که تاکنون نقل کردن این پنج قصه، یعنی قصه نوح و هود و صالح و ثمود و لوط، اینا در همون مقطع مبارزاتی اونها بود. اونچه که مناسب این با اون پنج قصه گذشته است بخش مبارزاتی موسی کریم است، نه بخش وحیابی او. الحمدلله.